فصل هفتم. وقتی که دونا به خانه بازگشت، ویلیام نزدیک پنجره سالن ایستاده بود. مدتی قدم زدم، سردردم بهتر شد. ویلیام به او خیره شد و گفت: متوجه هستم بانوی من. در طول رودخانه در هوای سرد و آرام آن مدتی قدم زدم. بله بانوی من. من قبلا اطلاعی از خلیج نداشتم. آنجا همچون افسانه پریان فریبنده است و پناهگاه مطمئنی برای فراریانی مانند من. شاید. لورد گودلفین رو دیدی؟ بانوی من، لورد در منزل تشریف نداشت و من به مستخدمش گفتم که گلها و پیام شما را به همسر لورد بدهد. متشکرم ویلیام. آنگاه لحظه ای سکوت کرد و با مرتب کردن شاخه های گل یاس در گلدان خود را سرگرم نمود و ناگهان گفت: فردا شب حدود ساعت 10 میخوام مهمانی کوچکی بدهم. چند نفر مهمان دارید؟ فقط 2 نفر، من و 1 نفر دیگر، 1 نجیب‌زاده. بله بانوی من. آن شخص محترم پیاده می آید، بنابراین احتیاجی نیست که سورچی بیدار بماند. بله بانوی من. آشپزی بلدی؟ بی اطلاع هم نیستم. پس مستخدمینو مرخص کن و خودت 1 شام 2 نفره حاضر کن. اطاعت. بهتره که این موضوع رو به کسی نگی. اطاعت بانوی من. در حقیقت ویلیام، من میخوام برخلاف قانون رفتار کنم. بله بانوی من. تو میترسی؟ نه بانوی من. چرا؟ زیرا هیچ یک از کارهای شما و اربابم باعث ترس من نمیشود. آنگاه ویلیام خنده‌ای کرد و دستهایش را به یکدیگر قفل نمود و گفت: درباره گردش شما حدس‌هایی می‌زدم. بازگشت شما در این موقع حدس مرا قوی‌تر ساخت و وقتی دیدم که از سمت رودخانه می‌آیید با خودم گفتم بالاخره آن اتفاق افتاد و آنها یکدیگر را ملاقات کردند. چرا بالاخره ویلیام؟ زیرا من به تقدیر و سرنوشت معتقدم و می دانستم که دیر یا زود این ملاقات صورت می گیرد. با وجودی که من زنی شوهردار و محترم هستم و 2 بچه دارم و ارباب تو 1 فرانسوی یاقی است، با وجود تمام اینها اشتباه است. من بر ضد منافع کشورم اقدام میکنم. شاید برای این کار به زندان بیفتم. بله بانوی من. در این موقع ویلیام دیگر لبخندی بر لب نداشت و دونا دانست که از این به بعد دیگر ویلیام مرموز و خاموش نیست و او میتواند برای همیشه به او اطمینان کند. تو با حرفه اربابت موافقی؟ تصدیق کردن یا مخالفت نمودن کلماتی هستند که من مفهوم آنها را درک نمی کنم. تنها چیزی که می دانم این است که دزدی دریایی تنها حرفه است که شایسته ارباب من می باشد. کشتی او در حکم قصر پادشاهی اوست و او آزاد است و هیچ کس نمی تواند به او دستور دهد. او مردی است که با قانون خاص خودش زندگی می کند. ممکن نیست که شخص آزاد زندگی کند و دزد دریایی هم نباشد؟ به عقیده ارباب من این محال است. کسانی که در دنیای ما زندگی عادی دارند به یک نوع زندگی خاص، به یک عرف عادت می کنند که بالاخره این نوع زندگی تمام ابتکار و نبوغ انسان را از بین می برد. و انسان مهره کوچکی از جامعه می گردد، ولی چون دزد دریایی یاقیست از این دنیا فرار می کند. او آزاد است. در حقیقت او فرصت دارد که خودش باشد. بله بانوی من. و اینکه دزدی در دریا خلاف قانون است او را رنج نمی دهد؟ او اموال توانگران را می دزدد و بیشتر آنچه به دست می آورد به اهالی فقیر بریتانیا می بخشد. او به نتیجه اخلاقی موضوع اهمیتی نمی دهد. تصور می کنم که هنوز ازدواج نکرده؟ نه بانوی من. ازدواج و دزدی در دریا با هم موافق نیستند. شاید همسرش نیز دریا رو دوست داشته باشد. بانوی من، زنان عادت کردند که از قانون اطاعت نمایند و بچه بزایند. آه، کاملا صحیحه. و زنانی که بچه دارند به خانه و زندگی انس میگیرند و دیگر نمیخواهند سرگردان باشند. آن وقت است که مرد بر سر دوراهی قرار میگیرد، یا باید رنج در خانه ماندن را تحمل کند و یا اینکه آواره گردد که در هر دو حال نابود کنند است. پس برای اینکه مرد آزاد باشد، باید تنها باشد و تنها با کشتی سفر کند. فلسفه ارباب تو این است؟ ای کاش من هم مرد بودم. چرا بانوی من؟ چون کشتیم رو پیدا می کردم و پیش می رفتم و با قانون خود زندگی می کردم. همچنان که دونا مشغول صحبت کردن بود، صدای شیون و فریاد بچه ها و قرولند پرو از طبقه بالا شنیده شد. دونا تبسمی نمود و سرش را تکان داد و گفت: حق با ارباب توست. همگی ما، مخصوصا مادران، جزو پیچ و مهره های این جامعه ایم. فقط دزدان دریایی هستند که آزاد می باشند. و به دنبال این حرف به طبقه بالا رفت تا بچه ها را ساکت نماید و اشکهای آنها را پاک کند. آن شب دونا همچنان که در رخت خواب خوابیده بود، دستش را دراز کرد و کتاب شعر را که در کنار میزش بود برداشت و بعد به یاد فرنچمن افتاد. او چقدر عجیب است. او اینجا دراز می کشیده، سرش را روی بالش من می گذاشته و در حالی که پیپش روشن بوده این کتاب را می‌خوانده و وقتی که از خواندن کتاب خسته می‌شده آن را به کناری می‌گذاشته و شمع را خاموش می‌کرده و می‌خوابیده است. به راستی اکنون چه کار می‌کند؟ آیا در خوابگاه سرد کشتی دراز کشیده و به صدای برخورد امواج به دیوار کشتی که سکوت اسرارآمیز خلیج را می‌شکند گوش می‌دهد؟ و یا همچنان که دستهایش در زیر سرش قرار دارد به افق دوردست خیره شده و به آینده می اندیشد؟ روز بعد آسمان صاف و آبی بود و درخشندگی خاصی در افق دیده می شد. دونا از پنجره اتاق خوابش به بیرون خم شد و گرمای خورشید را حس کرد. اولین فکری که به خاطرش رسید وجود کشتی بود که در خلیج لنگر انداخته بود. با خود اندیشید خلیج در پناه دره و انبوه درختان از نظرها مخفی مانده و محال است که کسی به وجود آن پی ببرد. آب خروشان و فریاد کشان از سرچشمه رودخانه پیش می آید تا خود را به دریا برساند. موجهای کوتاه بر روی هم می غلطند و خیزابهای بلند بستر رودخانه در خود به صورت قطرات ریز آب از هم می پاشند. یادآوری شب موعود و مهمانی شام هیجانی در روح دونا به وجود آورد و همچون شخصی خیانتکار زهرخندی بر لبانش نشست. او بی هدف در باغ پرسه می زد و گلها را می چید. اگرچه گلهایی که در اطراف بودند هنوز پژمرده نشده بودند. آن روز گویی مقدمه و پیش درآمد حوادثی بود که می بایست اتفاق بیفتد. چیدن گلها تا حدودی فکر مضطرب و پریشان دونا را تسکین می داد. دستهایش گلبرگ ها را لمس می کرد و شاخه های سبز آنها را گرفته و در زنبیل قرار می داد. دونا خودش میز شام را چید. بشقاب ها را که در اثر عدم استفاده ورقه خاک روی آنها پوشانده بود شست و در وسط میز دسته گل سرخ که غنچه های آن هنوز کاملا باز نشده بود قرار داد. سپس به اتفاق ویلیام به سرداب رفت. گرد و خاک زیادی روی بطری ها نشسته بود و چند عنکبوت دامهای خود را در اطراف آنها گسترده بودند. ویلیام شرابی را که اربابش بی نهایت از آن تعریف می کرد برداشت و از سرداب خارج شدند. دونا مانند کودکی که خطایی مرتکب می شود و پشت سر والدینش مخفیانه می خندد احساس گناه می کرد. دونا گفت: برای شام چی تهیه دیدی؟ ویلیام سرش را تکان داد و گفت: بانوی من، نگران نباشید. من شما را خجالت زده نمی کنم. دونا در حالی که آهنگی را زمزمه می کرد به باغ رفت. هوا به شدت گرم بود. وزش باد مشرق آسمان ناورون را مهالود نموده بود. دونا در زیر یک درخت گیلاس شام بچه ها را داد و آنها را به اتاق خواب فرستاد. دقایق به کندی می گذشتند. قرص درخشان خورشید به آرامی چهره زرین خود را پنهان می ساخت. شب فرا رسید و ماه اندک اندک در صحنه نیلگون آسمان بالا آمد و سایه های خود را بر روی زمین گستراند. بار دیگر خانه در خاموشی غرق شد. مستخدمین که تصور می کردند بانوی آنها خسته و کسل است و بدون شام به بستر رفته است، این موفقیت را به یکدیگر تبریک گفتند و به میخانه پناه بردند. دونا به اتاق خودش برگشت و مقابل کمد لباسش ایستاد. او مردد بود که کدام لباس شب خود را انتخاب کند. بالاخره لباس کرم رنگی که مطمئن بود او را برازنده تر جلوه می دهد برگزید و گوشواره های یاقوتی را که متعلق به مادر هاری بود به گوشش آویزان کرد و با گردن بندی از یاقوت گردن خود را آرایش داد. در این موقع ساعت دیواری 10 ضربه متوالی نواخت. دونا صدای ضربات ساعت را شنید و با وحشت و استراب فراوان شانه را به کناری انداخت و به طبقه پایین رفت. ویلیام تمام شمع‌ها را روشن کرده بود و ظروف نقره‌ای بر روی میز می درخشیدند. ویلیام مشغول چیدن بشقاب‌ها روی میز بود. دونا به محض ورود گفت: او ویلیام، حالا می فهمم که چرا تو امروز عصر به هلفورد رفتی و با یک زنبیل بازگشتی. خوراک خرچنگ که به طرز فرانسوی آماده شده بود، مقداری سیب زمینی پخته شده با پوست، یک ظرف سالاد، آردینه، نان شیرینی و مقداری توت فرنگی در ظرفی شیشه‌ای در روی میز قرار داشت. ویلیام، تو یه نابغه‌ای. ویلیام تعظیمی کرد و لبخندی زد و گفت: از شادی شما خوشحالم بانوی من. دونا در حالی که بر روی پای خود میچرخید گفت: من چگونه به نظر میرسم؟ اربابت میپسندد؟ بانوی من، او هیچ وقت عقیده و نظریه خود را آشکار نمی کند. ولی فکر نمی کنم که در مورد شما بتواند کاملا بی تفاوت باشد. متشکرم. دونا به کنار پنجره رفت و چشم به باغ دوخت. شبحی آهسته به طرف او می آمد. او فرنچمن بود. دونا دستش را به سوی او دراز کرد. فرنچمن دست او را گرفت و آهسته بوسید. دونا بی مقدمه گفت: شام حاضر است، و به طرف اتاق غذاخوری رفت. فرنچمن او را دنبال نمود. ویلیام در پشت صندلی او ایستاده بود. فرنچمن لحظه‌ای به شمع‌ها، ظروف نقره‌ای و بشقاب‌ها و گل‌های سرخ خیره شد و سپس گفت: چرا این همه تجملات را برای یک دزد دریایی تهیه دیدید؟ ویلیام تمام کارها را کرده است. باور نمی‌کنم. ویلیام هرگز تا به حال چنین تدارکی برای من نمی‌دید. دونا بر روی یک صندلی نشست. او دیگر خجالت نمی کشید. فرنچمن گفت: آشپزی من از ویلیام بهتر است و یک روز شما باید طعم جوجه هایی را که من بر روی سیخ کباب می کنم بچشید. دونا گفت: باور نمی کنم. آشپزی و فلسفه با یکدیگر همداستان نیستند. برعکس، خیلی با یکدیگر جور می باشند. ما از چوبهای جنگل آتشی بر روی ساحل می افروزیم و من جوجه ها را برای شما کباب می کنم. در آنجا دیگر روشنایی شمع نیست و شعله آتش صورت زیبای شما را سایه می اندازد. و مرغ شب که شما درباره آن صحبت کردید ساکت نمی باشد؟ شاید. فرنچمن لبخندی زد. ناگهان تصویری از آتش بر روی ساحل و چوبها که با سر و صدا می شکستند و شعله های آتش و بوی خوش کباب جوجه در خیال دونا شکل گرفت. او ناگهان متوجه شد که ویلیام آنها را ترک کرده است. نمی خواهی پیپتو روشن کنی؟ فرنچمن متوجه کیسه توتونش روی گچبری دیوار شد و گفت متشکرم. لحظاتی چند به سکوت گذشت و آنگاه مرد فرانسوی گفت هوا کاملا خوب شده است. وقتی که من به ناورون آمدم زمستان بود و برف همه جا را پوشانده بود. ناورون غم‌انگیز می نمود. سایه شوم بر همه جا دامن گسترده بود، اما با ورود شما همه چیز عوض شده است. تمام خانه های خالی شبیه گورستان می باشند. آه نه، منظورم آن نبود. دونا جوابی نداد. چه چیزی شما را به ناورون کشانید؟ دونا مدتی با منگوله های بالشی که در پشت سرش قرار داشت بازی کرد و گفت دیروز به من گفتید که شایعاتی راجع به بی‌اعتنایی خانم ستکلوم نسبت به قوانین و مقررات شنیدید. شاید وجود این خانم مرا خسته کرده بود. به عبارت دیگر خواستید فرار کنید؟ ویلیام هم همینو گفت. ویلیام با تجربه است. او فرار مرا هم دیده است. و آنگاه اضافه کرد زمانی مرد ثروتمندی به نام جان در بریتانیا زندگی می کرد و ویلیام مستخدم او بود. ارباب او از جان متنفر و بیزار شد و دزدی دریایی را حرفه خود نمود و لاموت را ساخت. ممکن است که انسان کاملا شخصیت خود را عوض کند؟ من این طور فکر می کنم. خوشحال هستید؟ خوشنودم. چه تفاوتی دارد؟ میان خوشحالی و خوشنودی؟ آه، بیانش مشکل است. خوشنودی هماهنگی جسم و روح است. در این حالت روح و جسم در آرامش می باشند. خوشحالی ممکن است زمانی در زندگی آدمی ظاهر شود ولی اغفال کننده می باشد. وجد و خلصه بیش نیست. بنابراین خوشحالی مانند خوشنودی پایدار نیست. همینطور است، اما روی هم رفته خوشحالی درجاتی دارد. برای مثال من زمانی را که اولین دست بردم را به کشتی های تجاری شما زدم به یاد دارم. من موفق بودم. من کاری را که به موفقیت آن تردید داشتم انجام داده بودم. بله بله میفهمم. لحظات دیگری هم میباشد. پس از این که من تصویری را میکشم و به آن نگاه میکنم احساس شادی می کنم. این مرحله دیگری از خوشحالی است. زنان خوشحالی را در چه چیزهایی می توانند جستجو نمایند؟ فرنچمن گفت آنها بچه داری می کنند و این موفقیت هیچگاه با کشیدن یک تصویر و یا نقشه برای نبرد و پیکار قابل قیاس نیست. به آنچه می گویید اعتقاد دارید؟ کاملاً. شما بچه دارید، اینطور نیست؟ بله، دوتا. و وقتی که برای اولین بار به آنها دست زدید، آیا این موفقیت و پیروزی را احساس نکردید؟ و به خودتان نگفتید، آه، این از وجود من است، وجود خود من، آیا این خوشحالی نیست؟ دونا لحظه ای اندیشید و سپس لبخندی زد و گفت، شاید. فرنچمن پشت به دونا کرد و همچنان که با گچبری روی دیوار بازی می کرد گفت شما نباید فراموش کنید که من یک دزد دریایی هستم و ممکن است گنجینه ای را که در اینجا دارید با بی‌توجهی از دست بدهید. برای مثال، این جعبه جواهرات کوچک صدها پوند ارزش دارد. اما من به شما اطمینان دارم. عاقلانه نیست. من خود را تحت حمایت شما قرار دادم. من به بی‌رحمی مشهورم. فرنچمن جعبه جواهرات را سر جایش گذاشت و عکس کوچک هاری را برداشت. لحظه ای به آن نگاه کرد و آهسته سوتی کشید و گفت: شوهرتان است؟ بله. فرنچمن دیگر چیزی نگفت و عکس را سر جایش گذاشت. دونا احساس کرد که فرنچمن کوچکترین ارزشی برای هاری قائل نیست. بدون اراده در مقام دفاع برآمد و گفت: این عکس سالها قبل، زمانی که ما هنوز ازدواج نکرده بودیم، گرفته شده. بله. فرنچمن لحظه ای سکوت کرد و بعد افسود: آیا تصویر شما هم که در اتاقتان هست متعلق به همان زمان است؟ آن تصویر بلا فاصله بعد از نامزدی من و هاری کشیده شده. چند ساله که ازدواج کردید؟ 6 سال. هنریتا 5 سال دارد. از ازدواجتون راضی هستید؟ دونا به فرنچمن خیره شد و لحظه ای دست و پایش را گم کرد. سؤال فرنچمن کاملا غیر مترقبه بود. گویی میخواست بپرسد چرا چنین ظرفی را برای شام خوردن انتخاب کرده است. دونا با صدایی که گویی از مسافتی دور به گوش می رسید گفت: هاری طبع شوخی داشت و من حالت چشمانش را دوست داشتم. فرنچمن از گچبری روی دیوار دور شد و روی یک صندلی نشست و یک تکه کاغذ از جیب بزرگ کت خود بیرون آورد. دونا مات و مبهوت به یک نقطه خیره شده بود. روز ازدواج خود را با هاری در لندن به یاد آورد. عروسی مفصلی بود و عده زیادی آمده بودند. هاری در آن شب مشروب زیادی خورد. شاید از مسئولیت‌هایی که به عهده‌اش بود وحشت داشت و شاید هم می‌خواست خود را جسورتر از آنچه که هست نشان دهد. ولی او فقط حماقت و نادانی خود را ثابت می‌کرد. آنها در اطراف لندن گردش می کردند و دوستان هاری را می دیدند. او مجبور بود بر خلاف میل باطنیش در خانه آنها که برایش محیطی مصنوعی و مسموم کننده بود اقامت کند. عدم امکان اسب سواری، قدم زدن و انجام کارهایی که او آرزو می کرد، او را به موجودی کج خلق و عصبانی تبدیل نموده بود. اگر او می توانست با هاری صحبت کند و هاری با او تفاهم داشت، شاید تا این حد عصبانی و فراری نمی شد. دونا ناگهان سرش را بلند کرد و متوجه شد که فرنچمن تصویر او را می کشد. اجازه می دهید؟ دست های فرنچمن با مهارت و سرعت روی کاغذ حرکت می کرد. دونا نمی توانست کاغذ را ببیند زیرا روی زانوی او قرار داشت. چگونه با ویلیام آشنا شدی؟ مادرش از اهالی بریتانیاست. من حدس میزنم که شما این را نمیدانستید. نه، نمیدانستم. پدرش یکی از سربازان مزدور اروپایی بود که در گذشته توسط ممالک مختلف اجیر میشدند. گذرش به فرانسه افتاد و ازدواج کرد. شما باید متوجه لهجه ویلیام شده باشید. فکر کردم کورنوالی است. ساکنین کورنوال و سلتی بریتانیا هر دو از اولاد مهاجرین غرب انگلستان می باشند و لهجه‌هایشان شبیه یکدیگر است. من ویلیام را موقعی که پای برهنه با شلوار کوتاه پاره در خیابان‌ها می دوید پیدا کردم. چندین خراش بر روی بدنش بود. من آنها را معالجه کردم. و از آن به بعد او نسبت به من امین و وفادار ماند. او انگلیسی را از پدرش آموخته بود و قبل از آشنایی با من در پاریس زندگی می کرد. من هیچ وقت در زندگی خصوصی ویلیام کنجکاوی نکردم. گذشته او متعلق به خودش می باشد. چطور شد که ویلیام هم یک دزد دریایی شد؟ ویلیام روح ماجراجویی دارد و تنگه ای که ساحل کورنوال را از ساحل بریتانیا جدا می سازد برای او غیر قابل تحمل است. و بدین ترتیب در جستجوی پناهگاهی امن برای اربابش به ناورون آمد. همینطور است. و مردان کورنوالی غارت می شوند و زنان کورنوالی از ترس جان و ناموسشان از اینجا می روند. زنان کورنوالی خودشان را گول می زنند. این همان چیزیست که می خواستم به گودلفین بگویم. چرا نگفتید؟ جرأت و جسارت ترساندن او را نداشتم. مردان فرانسوی به خوش برخوردی مشهورند. ما از آنچه که شما تصور می کنید خجولتر هستیم. ببینید تصویرتان را تمام کردم. فرنچمن تصویر را به دونا داد و به پشتی صندلی تکیه داد و دستهایش را در جیب کتش کرد. دونا مات و مبهوت به تصویر خود خیره شد. چهره ای که از آن تیکه کاغذ پاره به او می نگریست به دونای دیگری تعلق داشت. دونایی که از او متنفر است حتی اگر خود او باشد. صورت و طرز آرایش مو کاملا شبیه او بود، اما حالت چشمان او فرق داشت. همان حالتی را داشت که او گاهی اوقات در تنهایی در آینه دیده بود. تصویر زنی بود با رویاهای برباد رفته، زنی که از روزنه کوچکی به دنیا نگریسته و آنچه که آرزو می نموده نیافته است. شما مرا پیرتر از آنچه که هستم نشان دادید. شاید. در اطراف دهان حالتی از زودرنجی دیده می شود و در خم ابروهایش کنجکاوی نهفته است. قبول می کنم. فکر نمی کنم که با آن علاقه مند باشم. متاسفم که آن را دوست ندارید. من می بایستی به جای یک دزد دریایی یک نقاش می شدم. دونا تصویر را به فرنچمن پس داد و گفت زنان دوست ندارند که حقایق را درباره خودشان بشنوند. چه کسی دوست دارد؟ دونا دیگر به بحث ادامه نداد و گفت حالا می فهمم که چرا شما یک دزد دریایی موفق هستید. شما در کارتان دقیق می باشید. نقاشی شما نیز این کیفیت را نشان می دهد. فرنچمن وقتی که افسردگی دونا را دید گفت شاید من شخص بی انصافی باشم. این موضوع ناگهانی و بدون اراده به مغز من راه یافت. من می بایستی در وضع و موقعیت دیگری عکس شما را می کشیدم تا با حالت فعلی کاملا فرق داشته باشد. مثلا موقعی که با بچه هایتان بازی می کنید و یا هنگامی که به فرار خود می اندیشید و از تصور آن احساس خوشحالی می کنید. تا این اندازه عوض می شوم؟ افکار انسان به چهره او تصویر می گردد و این همان چیزیست که یک هنرمند آرزو می کند مجسم نماید. پس هنرمند خیلی بی احساس است. چرا؟ زیرا هیجان‌ها و احساسات بشر را ظاهر می کند. او احساس و حالت شخص را بر روی کاغذ رسم می کند و بدین ترتیب صاحب عکس را شرمسار و شرمنده می نماید. شاید در این باره صاحب عکس باید تصمیم بگیرد و زمانی که خود را شناخت باید آن حالت را از خود دور نماید، چون بی‌ارزش است. فرنچمن تصویر را زیر و رو کرد و گفت بهتر است موضوع عکس را فراموش کنیم. دونا گفت مرا ببخشید، من زودرنج و عصبانی هستم. حقیقت این است که شرمنده شدم، زیرا برای اولین بار شخص دیگری همانطور که من اکثرا تصویر خود را میبینم مرا دید. می نمایاند که من نقص هایی در بدن داشتم و شما مرا برهنه تصویر کردید. ولی اگر هنرمند هم خودش همان نقص را داشته باشد، فقط با شکل دیگری، با باز هم میبایستی او شرمنده باشد؟ منظورتان این است که صفات مشترکی میان شما و من وجود دارد؟ فرنچمن به پنجره نزدیک شد و گفت: هنگامی که باد مشرق به این ساحل میوزد، لاموت لنگر میاندازد و من بیکار میشوم و تصاویر زیادی نقاشی میکنم. اجازه میدهید تصویر دیگری از شما بکشم؟ با حالت و قیافه دیگری؟ این را شما باید تصمیم بگیرید و فراموش نکنید که شما نامتان را در کتاب من امضا کرده اید. هر زمان احساس نمودید که میخواهید فرار کنید، خلیج پناهگاه امنی است. فراموش نمی کنم. تماشای پرندگان، صید ماهی و کاوش در نهرها همه راه های فرار می باشند. کدام یک را بیشتر می پسندی؟ فرنچمن جوابی به سوال دونا نداد. لحظه ای به سکوت گذشت و آنگاه فرنچمن گفت: از پذیراییتان متشکرم. شب بخیر. شب بخیر. فرنچمن بدون اینکه با دونا دست بدهد، دستهایش را در جیبهای کتش کرد، از پنجره گذشت و میان درختان ناپدید گشت.